حامدهای انرژی سرمایه های کشور هستند. ما باید از این سرمایه ها به درستی بهره برداری بکنیم. دعوت میکنم با برنامه ریحانه همراه باشید.
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن،
بنابراین این
برای یک زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. بهترین بهانه بودن. سلام، اینجا ایران، تهران، شبکه رادیویی گفتگو، مجله رادیویی ریحانه. به این محفل رادیویی بسیار خوش آمدید. این محفل رادیویی به موضوعات مربوط به زنان و خانواده می‌پردازه. دوستان، صدای ما رو روی موج FM می‌شنوید، ردیف 103.5 مگاهرتز. ما هر چهارشنبه ساعت 10 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم. سامانه پیامکی 30035 در خدمت شماست برای تعامل بیشتر شما با برنامه خودتون، برنامه ریحانه. انشاءالله که ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون بهره‌مند می‌فرمایید. بسیار خوشحال میشیم که موضوعات پیشنهادی خودتون حول محور زنان، دختران و خانواده رو بفرمایید تا انشاءالله ما در خدمت اساتید اون مباحث رو در خدمت شما عزیزان باشیم. بخشی رو به اتفاق هم بشنویم تا با موضوع برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم.
وقتی اولین مشکلات تو زندگی شما جرقش زده شد،
درست،
خانواده شما یا خانواده همسرتون چه می کردند یا چه نمی کردند، ممکن بود شاید شما فرق کنه.
خب مسلمه که خانواده خیلی موثره، منتها مثل خود ما خانواده های ما ناآگاه بودن. مثلا این خانواده های آگاهی بودن یا هر دوی ما را مثلا ارجاع می دادن به یه جای مشاوره، یه جایی که اطلاعات ما بالا بره یا مثلا بتونیم حالا روی خودمون کار کنیم بدون این بینش همون تغییر کنه. 100% این قضای اتفاق نمی افتاد یا بالاخره یه جوری حل می شد، به اینجا نمی رسید. خانواده هم بله موثره، خیلی موثره.
و الان در مجموع از تصمیمی که گرفتیم برای جدایی راضی هستیم؟
حالا من به خاطر اون آرامش روحی که گرفتم، به خاطر اون آرامش روحی راضیم، چون که عذاب میکشیم.
یعنی اگه الان فرصت که شما داده باشه در حد یک جمله باشه که به یه آدمی تو شرط خودتون بتونی یه جمله بگی، اما نه شرط فعلیتون، شرط موقعی که در آستانه جدایی بودیم،
خب ببینیم هر کس همون جمله رو از دیدگاه خودش میگه دیگه، با توجه به شرایطی که داخلش بوده. منم مثلا نسبت به شرایط خودم، نسبت به همون سنی که بودم، بهترین کار این بود که اول یکم آروم بودیم، با هم دیگه صحبت میکردیم. مشاوره خیلی مهمه، اینکه با افراد آگاه در میون گذاشتن این قضیه رو خیلی مهمه.
متخصص
بله، خیلی موثر.
برای مسئولین کشوری مثلا جامعه هم پیشنهاد داریم؟ یعنی اگه مثلا شما به سمت مهمی برسید کشور،
درسته،
برای موزل طلاق چی کار
میکنی؟ چه پیشنهادی؟ به نظر من که موزل طلاق موزلیه که خب وقتی که بیشترین آسیب و حالا بزرگا بالاخره یه جورایی یا مثلا رو خودشون کار میکنن، یکم اطلاعات میگیرن، این زندگی رو میگذرونن، ولی بیشترین آسیب رو بچه ها میبینن و اینکه بچه ها ستون این اجتماع هستن. وقتی بزرگ بشن این آسیباشون دیگه حالا اینا باز به بچه هاشون انتقال میدن. پس مهمترین کاری که یه از بنیاد، یعنی این که از پایه اساس، مثلا از دوران دبستان، از مدرسه، از اون موقع این آموزش ها کم کم به مرور تا
تو بین مطالب درس قرار بگیره. اون تا ما نه یه سری فرمول و ریاضی اینا رو باید هی حفظ کنن و حفظ یاد بگیرن، ولی خب چیزایی که واقعا تو زندگی مهم این که بدونن چجوری انتخاب آگاهانه داشته باشن که از اساسی و بنیادی بشه. خیلی موثر.
خیلی عالی، خیلی عالی، ممنونم.
مخاطبین عزیز برنامه ریحانه، امروز در خدمت اساتید ارجمند هستیم، جناب حجت الاسلام دکتر درگاهی، دکترای فقه و حقوق و نویسنده 22 کتاب و استاد حوزه و دانشگاه، محقق ارزشمند که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. حاج آقا بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین.
بسیار خوش آمدید. سلام عرض میکنم به میهمان عزیز، سرکار خانم دکتر شهرداش، جامعه شناس، دکترای مطالعات زنان و استاد دانشگاه، محقق حوزه خانواده. خانم دکتر سلام عرض میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بنده هم عرض سلام خدمت شما، شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی برنامه دارم.
بسیار خوش آمدید خانم دکتر. شنوندگان عزیز، مستحضر هستید که سالهای اخیر و حال با توجه به آمار و مباحثی که اساتید در حوزه خانواده پرداختند، آمار بالای طلاق یکی از آسیب‌هایی است که حوزه خانواده رو به هر حال مورد خدشه واقع کرده و هرچند بعضی از جامعه شناسان و اساتید معتقدند که این آمار آمار واقعی نیست، ولی به هر حال ما نمیتونیم بالا رفتن این حجم رو در محاکم و در دادگاه ها انکار بکنیم. بنده سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه‌ای که دادگستری و محقق حوزه خانواده، متاسفانه با این موضوع سال هاست که به هر حال با چالش روبرو هستم. انشاءالله امروز در نظر داریم در خدمت دو استادی که در حوزه فقه، حقوق و جامعه شناسی تبحر دارن، انشاءالله این موضوع رو به چالش بکشیم و ببینیم چه دلایلی باعث شده ما در سالهای اخیر با بالا رفتن آمار طلاق در بحث خانواده مواجهیم. من تقاضا میکنم از جناب حجت الاسلام درگاهی که شروع مبحث بفرمان و انشاءالله در ادامه در خدمت خانم دکتر هستیم. بفرمایید حاج آقا.
عرضم به حضور شما که در رابطه با افزایش طلاق، من جزو باورم، جزو اعتقاداتم هستش که اگر دستورات دین، اگر دستورات قرآن رعایت بشه، به اون صورت طلاقی صورت نخواهد گرفت. یعنی خانواده ها اگر الگوشان حضرات معصومین تو بحث خانواده، الگوشان بزرگان دین، عرفایی که و علمایی که یک زندگی زیبای خانوادگی داشتن رو الگو قرار بدیم، فکر نمی کنم به اون صورت داستان زندگی یک زن و شوهر منجر به طلاق بشه. من یه نمونه عرض کنم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، صاحب کتاب گرانسنگ المیزان، ایشون با یک خانومی ازدواج کردن، بسیار از خانواده متمول، سرمایه دار تبریز. مرحوم علامه خب از نظر مالی بسیار ضعیف، امر ازدواج صورت گرفت، از یه خانواده از نظر مالی متمکن خارج شدن، اومدن توی خانواده‌ای که در فقر بودن، رفتن نجف اشرف، دور از پدر مادر و منصومین خودشان، در یک فقر ویژه‌ای زندگی کردن. اولین بچه به رحمت خدا رفت در طفولیت، دومین بچه، سومین بچه، انقدر از نظر مالی در تنگنا و سختی داشتن به سر می بردن که حالا این چه تقوایی میخوادش که چنین انتقال از بهترین زندگی به از نظر ظاهر مادی به یک زندگی تقریبا پایین از نظر مالی. تأمل کردن، اومدن تبریز، اومدن قم. حالا یک چنین زندگی رو که وقتی همسر مرحوم علامه تحمل کردش، کارش به جایی میرسه که مرحوم علامه فهمید وقتی ایشون به فاطمه معصومه سلام میداد، من جواب سلامش رو میشنیدم. وقتی ایشون زیارت عاشورا میخواند، سلامی که به سید الشهدا میداد رو، من صدای جواب سلام سید الشهدا رو میشنیدم. و مرحوم علامه معتقده که ایشون سهم به سزایی تو تألیف المیزان داشته، به خاطر اینکه درک علامه بوده. وقتی می اومده تو اتاق می دیده علامه مشغول مطالعه است، استکان چای رو می زاشته، هیچ صدایی در نمی آورده، حرفی نمی زده، می رفت. دوباره می اومده می دیده چای خورده نشده، یه چای دیگه بدون که حرف بزنه چای سرد شده قبلی رو می برده. اگر به نظر من، عرض کردم جزو باور منه که زن و شوهر همدیگر رو درک بکنن و الگویشان سیره بزرگان باشه، حالا حضرات معصومین میگیم که آره اونا معصوم بودن، ولی در هر صورت دستوراتشان که برای ماها هستش. حضرت امیر فرماید شما که نمیتونید مثل من باشید، حداقل ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفاف و صداد، حداقل با ورع، با تقوا، با کوشش در دین، با عفاف، با مقاومت در آنچه که جزء باورتان هستش، خودتان رو به من نزدیک بکنید. پس من اولین دلیل رو عدم شناخت دستورات دینی میدونم تو بحث طلاق. یعنی هر مقدار خانواده متدین باشن، نسبت به دستورات دین عامل باشن، به مراتب طلاق کمتر رخ خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم حاج آقا، تشکر میکنم. خانم دکتر شهداش عزیز، جناب حجت الاسلام و المسلمین درگاهی اولین عامل و پررنگترین عامل رو در بحث طلاق زوجین، عدم شناخت دستورات دینی توسط زوجین فرمودند. شما نظرتون چیه؟ شما مهمترین عامل رو در بالا رفتن آمار طلاق در جامعه ما چه میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، فرمایش درستی رو فرمودن جناب آقای درگاهی، اما من یک حاشیه بر این فرمایشات داشته باشم. ببینید، معارف اسلامی یک طیفه، یک در واقع محکماتی داره، یه متشابهاتی داره، یه حد اکثری داره، یه حد اقلی داره. گاهی اوقات از حالا بررسی‌هایی که ما داریم و اون بخشی از واقعیات عینی که ما باهاش مواجه هستیم و نه بحث‌های نظری، ما رو به اینجا میرسونه که نوعاً برداشت میشه که اطلاع ما از این معارف یکسانه و توقعاتی که بر حسب این معارف از زن و مرد میشه هم یکسانه، در حالی که اینطور نیست. گاهی اوقات توقعات از زن حد اکثری و توقعات از مرد در خانواده حد اقلیه، بر حسب باز همین معارف. ببینید، این نکته که ایشون فرمودن در مورد علامه طباطبایی خیلی درس آموزه، اما برای یک طیفی از بانوان که زندگی آرمانی رو برای خودشون اون هم در اوج الگو قرار دادن و نه برای بانوانی که اصلا تماسی یا ربطی با این سطح از معارف ندارند و توقع اینجوری هم از زندگیشون ندارند. چون شما مثلا در مقابل همین مثال عالی که ایشون فرمودن، یه مثال دیگه هم دارین، اگر که اون چیزی که حالا از فضای مجازی در واقع به ما رسید، نمونه دیگه هم که باز ایشون هم از بزرگان دین هستن و الگو و اسوه هستن برای اهل ایمان، جناب آیت الله حائری هستن که همسر ایشون بر حسب اون چیز که به ما رسیده نابینا بودن و خیلی به آیت الله حائری توصیه میشد که خب حالا که ایشون در این وضعیت جسمانی هستن و عملا نمیتونن به اون وظایف همسری عمل کنن، شما همسر دیگری اتخاذ کنید. و پاسخ ایشون خیلی عجیبه، میفرمان ایشون چشم نداره، قلب که داره و من قلب ایشون رو نمیشکنم. ببینید، من میخوام عرض کنم به شما که هر دوی این مثال ها و بسیار مثال های دیگه موارد ناب و نمونه ای هست برای ما، برای الگوگیری. منتهای مراتب این سطح اعلای رفتار و سلوک دینیه. یک حقیقتی هست، ما این رو نمیتونیم نادیده بگیریم که ما مراتب و درجاتی داریم توی معارف دینی و خانواده های ما در مراتب متفاوتی قرار گرفتن از جهت آشنایی و الگوبرداری. حد اعلای اون اهل بیت هستن که دوست. همه ما اگر اون رو در اوج قرار بدیم بی تردید مسیر رو گم نمی کنیم، اما به هر حال برداشت ها و بهره مندی ها از منابع دینی، از قرآن و اطرت، به اون توانمندی ها و قابلیت های افراد برمیگرده و ما باید این حقیقت رو در نظر بگیریم و یک پلی بزنیم بین نظر و عمل، بین حوزه نظر و حوزه عمل و واقعیت‌های اجتماعی، و بعد ببینیم علل طلاق چیا بوده که حالا من اگر که لازم باشه تو قسمت‌های بعدی خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسیار بزرگواری. مخاطبان عزیز، با مجله رادیویی ریحانه در خدمتتون هستیم. مجله رادیویی ریحانه هر چهارشنبه 10 صبح از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز با موضوعات تخصصی زنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. بخشی رو به اتفاق هم بشنویم و انشاءالله مجدد در خدمت شنوندگان عزیز برنامه ریحانه باشیم.
زمانی برای زن بودن. اون وقتا وقتی تو محل کار می دیدمش قد توی دلم آب می شد. اونم همینطور، اصلا انگار توی دلش عروسی بود. وقتی با من چشم تو چشم می شد، تو نگاهش به جز عشق و تمنا هیچ چیز دیگه ای نبود. حتی از طریق دوستام چند باری یواشکی امتحانش کردم. مطمئن بودن توجهش به من از سر هوس و احساسات زودگذر نیست. اون وقتا حامد واقعا عاشق بود. منم همینطور. بیقراری باعث شد هر دومون چشممون رو روی اختلافهای طبقاتی و فرهنگی هم ببندیم. اینو حالا فهمیدم. حالا که با یه پوشه تو دستم و یه بچه رو دستم منتظر نشستم تا قاضی پرونده نوبتم رو اعلام کنه. کاش اون روزا به جز عشق و علاقه به چیزای دیگه هم فکر میکردم. کاش.
مخاطبین عزیز برنامه ریحانه، بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد این برنامه، موضوع و احیاناً پرسش‌های مد نظر به شماره پیامک 10335 و یا سامانه 162 ارسال می‌کنید سپاسگزاریم. مجدد در خدمت شما هستیم با اساتید بزرگوار. جناب آقای دکتر درگاهی، من سوالم واقعا اینه. ببینید، ما در قدیم یک ضرب المثلی داشتیم، اصطلاحی داشتیم عامیانه، میگفتن خانوم با لباس سفید میره، با لباس سفید میاد. یعنی انقدر بحث طلاق و پدیده طلاق انقدر مضمون بوده. ولی سوالم اینجاست حاج آقا که آیا این کم بودن میزان طلاق در جامعه سنتی ما آیا نشانه حال خوب خانواده بوده و البته به تبع اون نشانه حال خوب زن و شوهر بوده؟ یعنی لزوماً اگر مثلا در یک جامعه ای آمار طلاق پایین باشد لزوماً به معنای حال خوب است، یا اینکه شاید انقدر قبح این مسئله سنگین بوده که اون دو زوج بزرگوار مجبورن تحمل کنن و آسیب های دیگه ای به نهاد خانواده برسن؟
در هر صورت آدم که با زمان میره جلو، در زمان گذشته و در همین زمان پدر مادرامون به یک عبارت که امکاناتی نبوده، چرا مثلا غذاها خیلی غذاهای مثل آبگوشتی بوده که چون زنگی نمی زدن طرف سر را می رسه در می زده سر موقع نهار بوده بفرماد یه مدار آبش زیاد می کردن دو استفاده می کردن. امروز این دنیای مجاز و وقتی که داریم پیش می ریم با سیستم های پیشرفته دنیا، خب یه مقدار کار رو به نظر من اینا سخت کرده. قبلا ارتباط بین زن و مرد در زمان پدر مادرامان یا فرمایش شما همون زمان سنتی بودن پدر مادرامان خیلی رعایت می شده، دین رعایت می شده. امروز در هر صورت نوع مراودات ما، نوع این که میزان زنان در جامعه چه مقدار دارن نقش آفرینی میکنن، نقش آفرینی در جایی که نباید نقش آفرینی بشود، یعنی مرد باید حضور داشته باشه نه زن، اینا هم باعث شده دیگه. در هر صورت شما ببینید الان تقریبا 50% دانشجوهای ما خانم هستن، یا شغلایی که دارن انتخاب میکنن شغلای بعضن غیر مرتبط هستش، خانم ها مشغول هستن. اینا باعث میشه که مراودات مرد با زن از اون اسلوب دینی خارج بشه. ببینید من باز فکر کنم باید برگردم به اون واژه دین، واژه تقوا و واژه ایمان. اگر رعایت بشه هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. ما مشکل ما اینه که وقتی که طرف دانشجو دختر خانم اومد تو دانشگاه، کنارش یه آقا پسری نشست و این تفکیکی نشد و اگر سوالی خواست بپرسه از او میپرسه و یه قضایی هم که آورده به او به فرمایی میزنه، آرام آرام قبه نوع رابطه زن و مرد، این که زن در چه جایگاهی، مرد در چه جایگاهی هستش ریخته میشه. آرام آرام هم این قبه وقتی ریخته شد به عنوان یک سنت میشه. من مثال رو اینطوری میخوام بزنم، میخوام میگم بریم لب دریا بنشینیم، پا رو تا مچ بذاریم تو آب، 5 دقیقه بعد اینه با بغل نسیمان 5 دقیقه صحبت بکنیم، اینم تا زانو خیس شده. ما قصدمان نبود که تا زانو خیس بشه، اما خیس شد. چرا؟ چون خودمان بستر رو براش فراهم کردیم. در هر صورت اگر جلوی این مراودات دنیای مجاز بین زن و مرد، الان یه سوالی که از ما میپرسن اینه که آقا ما میخوایم چت بکنیم با یه خانومی، آیا اشکال دارد؟ خب بگیم اشکال دارد، میگه خب این که دنیای مجازه، چه اشکالی داره. بگیم اشکال ندارد، آرام آرام قبه داستان ریخته میشه. ببینید زمان قدیم که پدر مادرهایمون بودن و خدا رحمت کنه همه اموات رو، اونها یک زندگی داشتن بر اساس حرمت و احترامی که بین زن و مرد بودش. امروزه اون حرمت ها ریخته شده. حرمت کی ریخته میشه؟ میگن طرف پاش به پاسگاه، پاش به کلانتری باز نشه، باز شد دیگه قبح مسئله ریخته میشه. امروزه وقتی که ارتباطات زن و مرد خیلی راحت شده، دیگه بحث این ارتباط بعضن از کلام هم عبور میکنه، اینا آرام آرام منتج به چی میشه؟ دست از خانواده خودش برمیداره. از اون طرف هم اون همسر و اون زن این مرد،
درست میفهم،
اگر بلد نباشه که چگونه شوهرداری بکنه. ببینید ما روش شوهرداری و روش زنداری رو هم باید الگو بگیریم. این فرمایش خانم دکتر که هر کسی یه برداشتی از معارف کنه،
درست میگه،
ما اومدیم معیارمون رو گذاشتیم اهل بیت که دیگه برداشت ناجور نشه.
درسته.
معیارمون رو گذاشتیم کارشناسان عارف دینی زندگیشان الگو بشه که دیگه بد برداشت نشه. بله امروز خلاصه قرائت‌های مختلفی از دین میکنن، هستن کسانی که قرائت‌های مختلف میکنن و ما اومدیم بگیم که معیار اینه که زندگی بر مدار و محور زندگی اهل بیت باشه.
درست.
اجازه بدید من یه مثال بزنم. فردای عروسی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، رسول گرامی اسلام تشریف آوردن، نشسته بودن. علی جان زهرا رو برام توصیف کن. حضرت فرمود نعم الاون علی طاعت الله، بهترین یاور برای طاعت الهی برای من علی. عجب امیرالمومنینی که بعضی از شبان روز 1000 رکعت نماز میخوندش، داره این فرماید فاطمه زهرا صدیقه کبرا نعم الاون هستش علی طاعت الله.
درست.
خب پس معیار اگر دین باشه، اگر تقوا باشه تو یک زندگی، مطمئن باشید که طلاق کم میشه.
درست.
خب حالا چجوری استفاده بکنیم دین رو؟ از کی استفاده بکنیم؟
من جسارتاً یه سوالی احتمال داره برای شنوندگان عزیز امروز برنامه ریحانه پیش آمده باشه، سوال رو بپرسم اگر خانم دکتر هم نظر با بنده بودن تکمیل بفرمان. شاید فرمایشات شما رو من شخصا تایید میکنم به جهت مراجعینی که دارم، یعنی آسیب هایی که میفرمایین کاملا درسته. ما تو پرونده های مختلفمون کاملا آسیب شناسی میکنیم، واقعا خیلی اوقات میرسیم، یعنی اون مبدا پیدایش اون مشکلات به خاطر عدم رعایت اون حریم ها و اون عفت هاست. ولی شاید شنوندگان عزیز اینو برداشت بکنن که ما بیشترین سهم و تقصیر رو میندازیم روی یکی از زوجین که یعنی خانم خانم ها هستند. آیا شما منظورتون این هست یا این که نه عدم رعایت دستورات دینی به هر دو طرف زوجین برمیگرده؟
خیر، هر دو طرف هستش که من از عرایض من شما متوجه شدید.
کمی احساس کردم که بیشتر بار سنگین رو میندازین رو خانم ها و ما اینجا به عنوان نماینده خانم ها به هر حال مسئولی.
ببینید، صحبت اینجاست که زن وقتی که توی زندگی زناشویی قرار گرفتش باید وظیفه خودش را رعایت بکنه.
درست میگم.
مرد هم باید وظیفه خودش را رعایت بکنه.
درست میگم.
الگوی این زن و مرد، دستورات دین نسبت به مرد و دستورات دین نسبت به زن هستش. الرجال قوامون علی النساء. من تو توضیحات خودم اینجوری معمولا سر کلاسام عرض میکنم که الرجال قوامون علی النساء، مرد مدیر عامل خانه است، زن رئیس هیئت مدیره این خانه هستش. این بچه ها هم اعضاء این خانواده هستن، یعنی عضو این هیئت مدیره هستن. این که الرجال قوامون، مرد مدیر عامله، در هر صورت رئیس هیئت مدیره میگه که باید مثلا خانه جا به جا بشه، خب فرش عوض بشه، فلان مسافرت بریم. اعضا هم که بچه ها باشن اونا هم یه نظر میدن. مدیر عامل حرف آخر رو باید بزنه. چرا مدیر عامل حرف آخر رو باید بزنه؟ به خاطر اینکه مدیر عامل پول دست مدیر عامله. الان توی شرکتی جلسه میگیرن، رئیس هیئت مدیره میگه آقا حقوق اینقدر افزایش بدیم، اعضا هم همینو میگن، مدیر عامل میگن نه. میگه چرا میگینه؟ میگه برای اینکه بودجه نیست، بدید تا خرج کنم.
درست.
پس این نیستش که زن فقط مقصر هستش یا مرد، هر کدام اینها باید مسئولیت خودشان رو انجام بدن.
درسته. البته برای زوجینی که منبع فکریشون انشاءالله همون تعالیم دین و به حال مکتب وحیانی اسلام باشه، درسته حاج آقا؟
بله.
ولی ما امروز قرار شد آسیب شناسی بکنیم برای، یعنی مثلا شاید اصلا بعضی ها شبیه من و اساتید بزرگوار اصلا منبع فکریشون این منبع فکری نباشه. سوال مطرح میشه، البته من ترجیح میدم نظر خانم دکتر رو بشنویم، یه فرصتی بگیریم و یه تنفسی داشته باشیم و انشاءالله مجدد در خدمت شنوندگان عزیز برنامه ریحانه باشیم.
اخبار زنان.
شنوندگان محترم مجله رادیوی ریحانه سلام، من زهرا کوشافر هستم. بریم با هم بشنویم اخبار این هفته حوزه زنانو. پیکر مطهر نخستین بانوی شهید مفقود الاثر کشف شد. در جریان عملیات کاوش پیکر مطهر شهدا توسط گروه‌های تفحص، برای نخستین بار پیکر مطهر یک بانوی شهید کشف شد. این پیکر متعلق به شهیده فاطمه اسدی از زنان کردستان بود که در سالهای پیش به دست ضد انقلاب‌های حزب دموکرات به شهادت رسیده بود. پیکر مطهر فاطمه اسدی در شهر سنندج به خاک سپرده شد. یاد و نام این شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم. دلایل بالا رفتن مهریه ها از چشم و همچشمی تا کسری قوانین حمایتی. یکی از دلایل بالا رفتن مهریه ها چشم و همچشمیه، اما دلیل بسیار مهمتر دیگری در این مسئله عدم حمایت قوانین از جایگاه زنه، چرا که زمانی که همه حقوق در اختیار مردانه، خانواده ها به ناچار مهریه را بالا میبرند تا تضمینی برای جبران کسری حقوق و امنیت اقتصادی زنان باشد. توران ولی مراد، کارشناس امور زنان، گفت تا زمانی که نقش زن در جایگاه اسلامی درست دیده نشه، با آفتهای بسیار زیادی در این زمینه مواجه هستیم. بله، بسیار درسته. امروز زنای ما رشد کردن و زن در انقلاب اسلامی هویتی از خودش نشون داده که دیگه با قبل خیلی فرق داشته، چرا که دیگه تونسته تصمیم گیر و تصمیم ساز باشه. امیدواریم هرچه سریعتر مسئولی نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشن. وعده رئیس بنیاد شهید برای انتخاب مدیران زن. سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در دیدار با اعضای مجمع فرزندان شاهد ایران اسلامی گفت تلاش می‌کنیم تعداد بیشتری از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران را از زنان انتخاب کنیم تا توانسته از حوصله و هوش مدیریتی آنان استفاده کنیم. و اما خبر آخر، ضرورت راه اندازی پویش جهیزیه فقط ایرانی برای حمایت از تولید داخلی. این خبر رو